بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در بحث در بحث باب زمانت، احکام زمانت به اینجا رسیدیم که زمان عقد است و ایجاب و قبول در آن لازم هست. ایجاب از طرف ضامن هست، قبول از طرف مضمون له. آیا قبول لفظی لازم هست یا نه؟ گفتم بله، قبول کند طلبکار، قبول کند ضمانت ضامن را. بعضی هم گفته بودن که رضایتش کافی است، رضایتش کافی است. قبول صراحتاً گفته بشود این ضرورتی نداره، اما رضایتش لازم است. مرحوم شهید ثانی فرمودن که نه، ول اقوا الاول، اقوا این است که ایجاب قبول باید لفظی باشد، رضایت کافی نیست، چون عقد لازم است. در همه عقود لازمه ایجاب و قبول لفظی که صریح باشند، مطابق هم باشند، عربی باشند، اینا شرطه. یعنی اگر ما زمان را عقد لازم بدانیم، تمامی شرایطی که در عقود لازمه هست در اینجا هم معتبر خواهد بود. آیا قبول فوریت در آن شرط هست؟ خب ایجاب قبول لازم است. فمن نه، فلا یشترط و فوریت و قبول، فوریت قبول شرط نیست. به دو دلیل. دلیل اول، اصل ما شک میکنیم فوریت شرط هست یا نه. اصل این است که فوریت شرط نیست. و حصول الغرض، حالا ایجاب و قبول ولو با فاصله هم باشد، با غرض حاصل میشود. غرض این است که خب این شخص ضمانت میکند دین مضمون عنه را که از طرف او پرداخت کند. خب چه قبول فوری باشد چه قبول فوری نباشد، این غرض حاصل خواهد شد. خب بعضی ها گفتن که رضایت مضمون له شرط نیست، اما گفتیم شرط هست، طلبکار باید راضی باشد به ضمانت این ضامن. علتش این است که خب وقتی که این ضامن ضمانت میکند، طلبکار به او مراجعه میکند، خب این باید راضی باشد دیگه. شاید این یه آدمی است که به این آسانی ها بدهی او را پرداخت نمیکند، و رضا میگفتیم که طلبکار باید رضایت داشته باشد. بعضی ها گفتن که نه، رضایت طلبکار شرط نیست در ضمان، همطور که رضایت مضمون عن یعنی بدهکار شرط نیست، رضایت مضمون له، مضمون له هم طلبکار، رضایت مضمون له هم شرط نیست. اینها چه دلیلی را آوردن؟ اینا یه دلیلی را آوردن، روایت هست، یه بدهکاری بود، بله از دنیا رفته بود، آوردن پیش پیامبر اسلام که بر اون نماز میت بخوانن، حضرت نماز نخوانن، آوردن که خب این بدهکار است، شخصی که حق الناس در ذمه او باشد، دین در ذمه او باشد، من بر جنازه او نماز نمیخوانم. پیامبر اسلام امتناع کردن. علی علیه السلام اونجا حاضر بودن و ضمانت کردن دین این متوفا را. خب طلبکار چه اونجا نبوده، وان چه طلبکار اونجا نبوده تا رضایت خودش را اعلام بکنه، امیرالمومنین علیه السلام ضمانت کردن دین او را، بعد پیامبر اسلام بر جنازه او نماز خواندن. از این چه چیزی استفاده می شود؟ چه چیزی استفاده می شود؟ رضایت طلبکار معتبر نیست، چون اگر معتبر بود باید علی علیه السلام می رفتن از ایشون اجازه می گرفتن، ایشون را راضی می کردن، بعد ضامن می شود. مطلقه دیگه، روایت مطلقه.
اشاره نکردن که پیامبر از کجا استدلال کرده که کسی که مرده بدهکاره، شاید طلبکار هم کجا بوده؟
در روایت نیامد، این مطلقه. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام دین او را ضمانت کردن، پیامبر نماز خواندن. اما از آنی که طلبکار اونجا بودن یا نبودن، در روایت دیگه این اطلاق دارد دیگه.
کل طلبکار به هر کی طلبکار بوده اون
نه، یه نفری که به او بدهکار بود دیگه. یعنی به پیامبر گفتن که این شخص کلام میخوای نماز بخوانی بدهکار است به فلانی. علی علیه السلام فرمودن من ضمانت میکنم بدهی او را. خب حالا این در روایت نیست چه علی علیه السلام اجازه گرفتن از اون طلبکاری که اونجا بود. روایت مطلقه. از اطلاق شما استفاده میکنیم که رضایت طلبکار معتبر نیست.
نماز
میهن واجب
ده؟
واجب ده. واجب ده بگم. این ببینید این سوال خوبی است. این نکته اخلاقی دارد دیگه. پیامبر اسلام میخواستن اهمیت حق الناس را، اهمیت پرداخت دین را، والا اگر اینطور باشد خیلی ها باید بی نماز درمون بروند. نه، این پیامبر اسلام این کار را چه انجام دادن میخواستن اهمیت حق الناس را به مردم ابلاغ بکنن و مردم متوجه اهمیت حق الناس بشن. یا نکته اخلاقی دارد، نه چند ذره فکری نمیشود بر میتی که بدهکار باشد، نمیشود بر اون نماز
خوند. اعتبار این مرد
مشکور بوده باشه؟ مثلا بر یه آدمی بوده که اهل عناد بوده است، یعنی با این چیزها داشته پرداخت نمیکرده، این احتمال هم دارد. خب و اما بدهکار، بدهکار هم مضمون اون آنه. آیا رضایت او معتبر است؟ گفتیم نه، معتبر نیست. چون ضمانت، وقتی شخصی ضمانت می کند، یعنی چند نهو دین را از طرف او می خواهد وفا کند. وفا دین متوقف بر اذن بدهکار نیست. الان من بدانم آیا فلانی بدهکاره، بدون چون خودش اطلاع داشته باشد، من بینم دین او را پرداخت می کنم، اقساط او را به بانک پرداخت می کنم، دین از ذمه او ساقط می شود یا نمی شود؟ می شود. بله، رضایت او شرط نیست. منتها نکته چی در اینجا هست اینه، دقت کنید، اگر ضمانت ضامن با اذن ضمانت ضامن اگر با اذن بدهکار باشد، بعدن حق مراجعه دارد. بعدن حق مراجعه دارد. نه الان نیست.
کی
یادم؟ دادیم تاریخش دارد، دانشویم دارد. الان اوزم یادم ندید.
تشکر.
بله. اگر اذن مصرف کلاس نمیان کلاس درست را خراب شد. چی میگفتم؟ ضمانت ضامن اگر با اذن بدهکار باشد، یعنی از بدهکار اجازه گرفته ضامن شده، ضامن بعداً حق مراجعه دارد، یعنی دین او را پرداخت می کند به طلبکار، بعد مراجعه می کند به بدهکار و آنچه پرداخت نموده از او استرداد می کند. اما اگر بدون اذن او، مثلا ضمانت تبرعی باشد، بدون اذن او باشد، بدون اذن او این ضامن شده، پرداخت نموده، آیا بعداً حق مراجعه دارد؟ نه دیگه، بعداً حق مراجعه. پس در ضمانت تبرعی، ضمانت تبرع یعنی بدون اذن بدهکار، در ضمانت تبرعی حق مراجعه نیست، ضامن نمیتواند به مضمون آن بعداً مراجعه کند. ولی اون چی در ادا اذن بدهد، این ضمانتش بدون اذن بوده، ضمانتش. حالا ضامن به مضمون هم میگوید اجازه میدهی که پرداخت کنم دین تو را؟ میگه بله پرداخت کن. بازم نمیتونه مراجعه کند. اذن در ادا ملاک نیست، اذن در پرداخت. چه اذنی ملاک است؟ اذن در ضمانت یا اذن در ضمانت داده باشد حق مراجعه دارد، اذن در ضمانت نداشته باشد حق مراجعه ندارد. اینم مطلب دوم. مطلب سوم
ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد. ولی کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.
اون در مورد دین است، در مورد ضمانت دیگه این همون مطلبی که در دین است در مورد ضمانت هم است، با اذن باشد میتونه. این هم ماده 720 قانون مدنی است. ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم. مطلب سوم این است که حالا ضامن از داده است، ببخشید مضمون عهد به ضامن از داده است، مضمون عهد به دهکار به ضامن از داده، در چه چیزی؟ در ضمانت. گفتید من راضی هستم از طرف من ضمانت کنم. ضامن با اذن مضمون عهد ضامن شده، حالا بدهی او را پرداخت می کند. این بدهی او را پرداخت می کند سه جور است، سه صورت دارد. یک صورت این است که همون مقدار بدهی که داشت همون مقدار را پرداخت می کند. 100,000 تومان بدهکار بود، این هم 100,000 تومان ضمانت کرده بود پرداخت می کند. خب اینجا همون مقدار را می تونه از خود بدهکار مطالبه کند که من بدهی تو را که این مقدار بوده پرداخت نمودم، حالا از تو مطالبه می کند. دو، صورت دوم این است که این مقداری که این پرداخت می کند کمتر از اون مقداری است که در ذمه او بوده. این 200,000 تومان بدهکار بوده است، 200,000 تومان این 100,000 تومان می دهد، راضی می کند دیگه. به طلبکار می گوید بابا این من پول ندارد و اینها، حالا راضی می کند او را به جای 200,000 تومان. دین 200,000 تومان بوده، ضمانت هم چیه؟ به 200,000 تومان بوده، اما پرداخت نصفه. اینجا این ضامن که بعداً مراجعه میکند به بدهکار چه مقدار میتونه مطالبه کند؟ همون مقداری که داده شده، نه همون مقداری که ضمانت شده. این نمیتواند بگوید که تو 200,000 تومان بدهکار بوده و من هم 200,000 تومان را ضمانت کرده بودم، حالا این چه او تخفیف داده به خاطر من بوده، پس تو باید 200,000 تومان به من بدی. نه، چنین حقی را نداری. این هم صورت دوم. صورت سوم. صورت سوم این است که دین 200,000 تومان بوده، این دست دلباز بوده است دیگه، این به جای 200,000 300,000 تومان پرداخت کرده است به طلبکار، به مضمون الله 300,000 تومان پرداخت نموده. اینجا چقدر میتونه مراجعه کند به بدهکار؟ همون اگر را 200,000 تومان را، چون نسبت به این مقدار زائد این متبرع محسوب می شود.
اگر این بیادم که زامن رو بیاد این اکسف بیان بیه اون گرده
چو خواهده اون اندازه یا که تیرا چه این زامن رو بیاد
یه بارم سوالتون بتر زامن رو بیاد این
در حمام آزادان
جون خب زامن رو بیاد در حمام بلایدان دارد کامل بلاید دیده بیان بیدیم بگیم گردشون بگیم گردشون
یکه
بله. اون مسئله می آید، اون چیزهایی که بعد از ضمانت حادث می شود آیا اونها داخل در ضمانت هست یا داخل در ضمانت نیست؟ از نظر شرعی خواهیم گفت نه، اونها داخل در ضمانت نیست. عرض می کنم دیگه، اون قسمت، اون چیزهایی که، اون سودهایی که این ضامن می گوید من چه چیزی را ضمانت کردم؟ دین را دیگه، اون دین چه مقدار بوده؟ مثلا 10,000,000 تومان بوده، حالا بعداً شده بله 20,000,000 تومان، این ربطی به من نداره، این داخل در ضمانت نیست. خب، اینم مطلب دوم. که اقل بول امره این را میتونه مطالبه کنه. مورد ضمانت اقل بوده، پرداخت بیشتر بوده، اون مورد ضمانت را. پرداخت کمتر بوده، مورد ضمانت بیشتر بوده، اون مقدار پرداخت شده را میتوانه مطالبه کنه.
فرضی که این افند استاد به شدود منده او بیرمی زامن من دیگه در پشت درست زامن زامن ده با تجربه به قابل که بارمز یک سهار و یک سه بونو زرده دیگتر یا بتاعت یک سهار رو او پرداخت که حقوقوندن اولی 250 بین تومن بسید نصفه او حتما که دیگه کرده رو در خواهی وجود دو قرار
مگه هنچ خودش اول قبول کنم
مبدأ
اولی و ضامن اگر اون تعهدنامه را امضا کند در بندهاش هست دیگه، اگر اونجا امضا کند چرا من برای جریمه تأخیر را هم من ضمانت می کنم از اینجا بعد دیگه این از این باشد، اگر صرف ضمانت باشد نه اونها را ضامن نیست، این دین را ضمانت کردی نه جریمه را، اما اگر نه بیاد بگوید اون جریمه ها را هم من ضمانت میکنم. حالا اونجا هم یه مشکلی هست، این ضمان ما لم یجب هست، هنوز اصلا این ثابت نشده تا این اون را ضمانت کنم، ولی خب فقها هم را پذیرفتن ضمان ما لم یجب را توجیه کردن در مورد پزشکین ها هم این مسئله هست. اونجا بله دیگه بگوید ایشون الان میان امضا میکند دیگه تمام اون بنده هایی که اونجا شاید بله اونها را نخوانده باشد هم دیگه اون چکی که میدهد اونم بهترین شاهد هست دیگه، در اون چک همون مبلغ را نمی نویسن، معمولا بیشتر می نویسن
دیگه. اونلاین میخواهند که دازان رو بازدار؟
نه دیگه
آخر
اولاده. مطلب سوم مطلب سوم بحث ملاعت. ملاعت یعنی این که ضامن بله ضمانت می کند، آیا بله در ضمانت ضامن لازم است این دستش پر باشد؟ ملاعت این که دستش پر یاد متمکن باشد دیگه، اون مقداری که ضمانت می کند اون مقدار را این داشته باشد، آیا شرط است یا نه؟ میگه شرط است ملاعت، یعنی این دستش پر باشد. 10 میلیون تومان را ضمانت می کند، این 10 میلیون تومان را داشته باشد. یا نه، اگر نداشته باشد طلبکار از این اطلاع داشته باشد، طلبکار می داند این آوچه ضامن می شود ها، خودش چیزی در بساط ندارد، خودش از اون بدترد. اگر اعثار ضامن را مضمون الله یعنی طلبکار بداند این ضمانت صحیح، اما اگر نداند این خیال میکرده که خب ضامن چه ضمانت نموده، این دارد چه ضمانت کرده، بعد معلوم بشود که نه او خودش مؤثر هست، تنگ دست هست. اینجا گفتن تخیر المضمون الله، مضمون الله چیه؟ مخیره، یعنی میتونه این عقد زمان را به هم بزنه. پس یا باید ضامن تنگ دست نباشد، یا اگر تنگ دست باشد مضمون الله از اون اطلاع داشته باشد. اگر اطلاع نداشته باشد چه چیزی ثابت می شود؟ تخییر بین فسخ، ضمانت را فسخ کند یا ضمانت را چیه؟ امضا کند. البته این نکته جای تذکر است که این که می گوییم ملاعت شرط است، این شرط ابتدایی است نه شرط استدامی، این در ابتدا شرط است. اما نه، این وقتی که ضامن شد تنگ دست نبود، متمکن بود، ولی بعدم موصل شد، آیا ضمانت باطل می شود؟ نه. مضمون الله می تونه فسخ کند؟ نه، نمی تواند. به صورت استدامی شرط نیست. استدامی را توضیح دادم دیگه، یعنی هنگام ضمانت این متمکن بوده، تنگ دست نبوده، بعد از ضمانت این تنگ دست شد و شکست شد مثلا. خب آیا اینجا ضمانت باطل می شود؟ نه. مضمون الله می تونه فسخ کند؟ طلبکار می تونه فسخ کند؟ نه، نمی تواند فسخ کند. چون شرط این است در اون حال زمان این تنگ دست نباشد.
دیگر این مبارد امکنی شرکتر
آه. آه. اونجا یعنی کسی ضمانت میکنه؟ داشتن شرط نیست. نه داشتن که شرط نیست. مگر اینکه این نمیداند چه آیا این مقدار این میتواند یا نمیتواند. ولی زیاد بعضی از فقها الان هستن دیگه میگن چه غیر عقلایی باشد هستن لازم الوفا نیست. چه غیر عقلایی باشد این مقداری که بعد از عرف و عقلا خارج باشد میگم وفا لازم نیست. از نظر قانونی هم ضمانتی نیست دیگه، برای بیشتر از 110 سکه ضمانتی نیست. بله؟ الان چه اجرا میکنه داره؟ یعنی بیشتر چون آچلا مکار میدن فتوا دادن دیگه، اینا فتوا دادن که خارج از عرف و عقلا باشد، خارج از عرف و عقلا باشد اصلا این باطل است. عقد نه، مهریه، اون مهریه باطل است. ولی این را شما بررسی کنید، ظاهرا ابلاغ شده. من سراغ دارم که ابلاغ شده آمد دارم بر رسول ما. بله؟ بله. الان همه میگیرن و هیچ کس هم نمیدهد. مطلب چهارم، ببینید ضمانت حال، گاهی ضمان و ده، گاهی هر دو حال است، گاهی هر دو مؤجل است، گاهی ضمان مؤجل است، دین حال است، گاهی برعکس حال. همین چهار صورت صحیحه. ضمانت حال دین حال، دین حال یعنی چه؟ یعنی وقتش رسیده. یه ضامنی میگه جا از اون من ضمانت میکنم، من پول تو را میدم، برو مثلا بعد از یک ساعت بیاد میدم. ضمانت حال است، یعنی ضامن چیزی را ضمانت میکند، این پولش را پرداخت کند همین الان. دین هم حال است، وقتش رسیده است. این صحیحه. گاهی هر دو مؤجله، یعنی مدت داره. بعد از مثلا 6 ماه دی وقت پرداخت آن فرا میرسد، ضامنم میگوید بعد از 6 ماه من دین او را پرداخت میکنم، ضمانت میشه مدت دار، دینم مدت دار. این هم صحیحه. ضمانت مؤجل، دین حال، این هم صحیحه. الان دین وقت پرداختش رسیده است، این اکساتش باید به وام پرداخت بشه. دین حاله، ضامن میگوید نه من الان نمیتونم، ولی بعد از 6 ماه دین او را پرداخت میکنم. ضمانت مدت دار برای دینی که حال است، این هم صحیح. برعکس، زمان حال است، دین مؤجله، دین بعد از 6 ماه وقتش فرا میرسد، اما ضامن میگوید من الان پرداخت میکنم، یعنی قبل از وقتش دیگه، قبل از وقتش پرداخت میکنم. همه اینا چیه؟ صحیح. در این مدت ها هم فرق نمی کنند، شاید مدت ها مساوی باشند، هم ضمانت بعد از 6 ماه، ضمانت الان است، منتها ضمانت می کند بعد از 6 ماه دین رو کند، هم دین بعد از 6 ماه، یا نه متفاوت باشد. دین مثلا 6 ماه وقتش، ضمانت یک سال باشد، یا برعکس دین مثلا بعد 3 ماه است، ضمانت یک ماه باشد. صحیح. آن
سبزار این را مورد گرمان.
بله.
ضمانت آن سبزار این را مورد گرمان.
یعنی چی
باشد؟ به صورت این سکیولا و اگران را یازلا.
گفتیم دیگه عقد است دیگه. وقتی عقد است. همین چی گفت ضامن شدم دیگه تمام شد دیگه. همین چی گفت ضامن شدم دین به ذمه ضامن میگه. بله دیگه. عقد باشد میشه لفظی. زمان از عقود است. ببینید مثلا در ماده 692 در دین حال ممکن است ضامن برای تادیه آن اجلی معین کنه. دین حاله، الان وقتش رسیده است ولی میتونه مدتی را تعیین کنه. بگوید من نه الان نمیتونم بدم، 6 ماه بعد. و همچنین میتواند در دین مؤجل تعهد پرداخت فوری آن را بنماید. دین مؤجل است، بعد از 6 ماه وقت پرداخت آن است. اما تعهد پرداخت از طرف ضامن فوری است، این هم جایز است. منتها در صورتی که دین حال باشد، ضامن پرداخت کند، فورا میتونه به بدهکار مراجعه کند. اما اگر دین مؤجل باشد، یعنی مدت دار باشد، 6 ماه بعد وقت، ضامن ضمانت الان پرداخت کند، الان میتونه به بدهکار مراجعه کند؟ نه، چون دین او مدت دار بود دیگه، بعد از 6 ماه. این حالا رفته پرداخت کرده دین او را، الان نمیتونه به او مراجعه کنه. مراجعه بعد از فرا رسیدن وقت پرداخت دین است. منتها این که میتواند، ضامن که میتواند به بدهکار مراجعه کنه. در صورتی که دینش حال باشد همین الان میتواند، اما دینش مؤجل باشد نباید بنشیند، اون زمان فرا برسد بعد میتونه
مدت سپری
بشه. بله.
تو عملا نمیده به ارتوایی
نمیده چرا؟ عملا
نمیده
یا فرداش پرداخت را ضمانت را میگوید دیگه. حالا ضامن چه میتونه مراجعه کند این یه بحث دیگه. خب این هم مطلب چهارم. مطلب پنجم، چه مالی بر آن میتوان ضامن گرفت؟ چه چیزی ضمانت بر آن جایز است؟ مورد ضمانت کدوم مال است؟ مورد ضمانت اینه ما جاز اخذ و رهن علیه. انسان بر چه چیزی میتونه وثیقه بگیره؟ وثیقه در کجا صحیح است؟ رهن. رهن همون وثیقه است. چیزی که در ذمه باشه. الان من بدهکار باشم، دین به ذمه من بیاید، خب اونجا من که بدهکار هستم، طلبکار میتونه از من وثیقه بخواد. بگو مثلا یه فرشی را پیش من رهن بگذار، که اگر فردا بدهیت را پرداخت نکردی، من بتونم از این را استیفا کنم دیگه. این فرش تو را بفروشم و دینی که به من داشتی را وصول کنم. چه چیزی وثیقه پذیر است؟ و چه چیزی میتونم وثیقه بگیرم؟ بر مالی که در ذمه باشه، بر مالی که در ذمه باشه، کلی باشه. خب هر چیزی که بتوان بر آن وثیقه گرفت، میتوان بر آن چیه؟ ضامن هم درخواست کرد. یعنی اون چیزهایی که اون اموالی که به ذمه میآید، ولی به صورت متزلزل، معامله قطعی نیست، معامله قطعی نیست، متزلزل هست، معامله خیالی هست، ولی در این حال ثمن به ذمه آمده، مثمن به ذمه آمده، اونجا میتوان ضامن گیرد.
تو وثیقه
هم رهن است، وثیقه هم رهن است، فارسیش وثیقه است، عربیش رهن، جلو گذاشته است دیگه، رهنی هم جلو گذاشته، این وثیقه را جلو میگذاره.
اون اشتباه،
اون اشتباه هست،
اصلا ما
اون رهن به اون معنا مادر فکر، اون اجاره اصلا باطل است. اگر بگوید این خانه را 10 میلیون تومن رهن دادم باطل است، باید بگوید ماهی 1000 تومن به شرط اینکه 10 میلیون تومن به من وثیقه بدهی.
ودیعه
وثیقه درست. بله؟ اینا بنگاهی ها، اونا چه بنگاه معامله می کنن، اینا کتاب لمعه را نخوندن، از قانون آشنایی با قانون آشنایی ندارن. خب ربا هم عرف بشود حلال می شود، هر چیزی که عرف، عرفی، الان ربا هم عرف شده، ربا حلال می شود. باطل هست، من بارها در منبر هم گفتم که چنین اجاره های باطل هست. شرعیش اینه، میگه من ماهیانه این را برای 1000 تومان اجاره میدهم، اون مقدار پول را به عنوان شرط ضمن العقد بیاورم، به شرط اینکه تو 10 میلیون تومان به من چیه قرض الحسنه بدهی، وسیقه بدهی، نمیدونم رحم، اون اشکالی نداره. اما من این خانه را به 10 میلیون تومان رحم دادم، این باطل است. ما چنین رحمی در فکر نداریم، در قانون هم نیست. حالا می نویسم بعد بله، گلنامه ها را اونهای که تنظیم می کنن مثل خود بنگاهی هستن دیگه، اونا چه می دانن چه می؟ رهن چیز، اجاره چیز، رهن فکری چیز، آبا دیگه ببینید گول درست اصل شرعیست چیز، عرفیست، ولی قالبهایش را شرع تعیین می کنن. شما در اجاره چه می کنید؟ شما در اجاره منفعت را تملیک می کنید در مقابل مالی، و این مال چیه؟ مال نیست اینجا، چون قرض است دیگه، دوباره باید برگردان 10 میلیون تومان را باید بر اجاره میگن تملیک منفعت هست در مقابل مال. خب اگر رهن قرار داده بشه مال اونجا چیست؟ 10 میلیون تومانه، اون 10 میلیون تومان را چه برمیگردانه؟ اجاره میشه اجاره بلا عوض، اجاره بلا عوض چی ما نداریم؟ اجاره باید مال عوض باشه. اصلا معامله باطل است. ببینید اجاره باطل است. اجاره چه باطل شده؟ نه اون میتونه در اون 10 میلیون تومان تصرف کند، نه مستاجر میتواند در خانه تصرف کند. اون وان اجاره.
اجاره عدل لازم دید.
عدل دارم بالا.
نه
اجاره میگه، میگه من رهن دادم. صلح هم ببینید، صلح یا باید مثل بیع باشد، اونجایی که موجب نقل هم اعیان است، یا مثل اجاره باشد، اونجایی که موجب نقل منافع است. صلح هم در قالب یکی از این هاست دیگه. ولی صلح، حالا ولذا شیخ طوسی اینا معتقد هست اصلا صلح معامله مستقلی نیست، یا بیع است، یا اجاره است، یا عاریه است و ملحق به یکی از اینا خواهد. منظور نیست نه از اونها بپرسیم، اونا میگن مصالحه کردیم، نه اونا میگن ما، میگه من خانه‌ام را اجاره دادم، رهن دادم. میگیم رهن دادم، آیا چنین رهنی با در فکر داریم؟ نداریم، چنین رهنی در فکر نیست.
تصرف
در وسیقه جایز نیست. وسیقه نیست، به عنوان وسیقه چی نمیدهد؟ این قصدش اجاره است. شما بروید از او بپرسید آیا شما اینجا را اجاره کردید؟ میگه بله اجاره کردم، در مقابل 10 میلیون تومانی که به او دادم بعدا هم پس میدم. تمام را نه، اگر بخواد شرعی باشه بگوید که من این خانه را به 1000 تومان اجاره میدهم، اون وسیقه را به عنوان شرط ضمن العقد بیاورد، اون عیبی نداره بشه. بله اصلا 1000 تومان، اصلا 100 تومان. میگویم باطل است دیگه، ما امین خدا بچه چی میگویم باطل است؟ این ساعت من هیدی هم باطل دیگه رو بگویم، همین را میگویم باطل است
دیگه.
در ودیعه چی نمیشم از تصرف کرد؟ ودیعه آریه چی نیست؟ در ودیعه چی نمیشم از تصرف کرد؟ انسان ودیعه یعنی امانت دیگه، شما در امانت میگویم تصرف کرد. این خانه را من به عنوان امانت در اختیار شما قرار بدم که نمیتوانی تصرف کنی.
اون بیلیش چه علاقه نظر میگوید؟ زمانده
بی حل نمیگوید؟ بالاخره در قالب یکی از اون باید باشد، این یا باید اجاره باشد، یا بیع باشد، یا صلح باشد، یا رهن شرعی باشد، هیچ کدوم از اینا نیست، نه اجاره است، نه رهن شرعی است، نه بیع است. وقتی هیچ کدوم از اینا نشد باطل میشود دیگه. ربا چرا میگیم باطل است؟ چون داخل در عقود شرعی نیست. رهن گفتیم دیگه، رهن اونجاست که انسان بدهکار باشد در مقابل اونی که به ذمه او آمده چیزی را وسیقه میگذارد پیش کسی که اگر پرداخت بدهیش را پرداخت نکرد، مرتهن از راه این وسیقه ای که راهن پیش او گذاشته بتونه دین خودش را وصول کنه، طلب خودش را وصول کنه. اون وسیله هست، اون وسیله هست، بله اون وسیله هست. خب، حالا ما الان در اجاره نیستیم، در زمان هستیم، از ضمانت رفتیم باب اجاره. خب، بر چه چیزی میتوان ضامن درخواست کرد؟ بر چه مالی؟ بر مالی که بتوان بر اون وسیله گیره. بر چه مالی میتوان وسیله درخواست کرد؟ مالی که از ثابت و فز ذمه، در ذمه ثابت باشد. خب، مطلب، بله؟ مطلب ششم و هفتم را بگم. مطلب هفتم. ساعت یاد میاد. و یه زمانی داریم به نام زمان عهده. زمان عهده. ببینید اون جاییست که من میروم چیزی را میخرم، من مشتری پولش را میدم، ولی احتمال میدم که این فروشنده اون چیزی که به من میفروشد مال خودش نباشد. این الان هستن دیگه اونا که دزدی میکنن میان مال مردم را میفروشن. من فروشنده را نمیشناسم، احتمال میدم که خب این مال خودش نباشد. خب فردا اگر این مال که اصلی پیدا شد این را از دست من گرفت، و پول من چه میشود؟ خب یه نفر این بیاید این ثمن را ضمانت میکند، میگه تو این معامله را انجام بده، اگر فردا معلوم شد که این کالایی که به تو فروخته شده، این زمینی که به تو فروخته شده، این مال غیر بوده است، مال خود فروشنده نبود، ثمن را من ضمانت میکنم، یعنی ثمن را من پرداخت میکنم. بله؟ هم دیگه صحیح است. بله دیگه. این هم میگن زمان، تعریفش را ببینید دیگه. زمان عهده مینامن این را. چه چیزی را تعهد میکنم؟ ببینید اینجا ضامن، مضمون له، مضمون ان چه کسی است؟ ضامن چه مشخص است؟ از طرف چه کسی ضمانت میکنند؟
از طرف بدهکار.
از طرف فروشنده. مضمون ان میشه چی؟ فروشنده دیگه. از طرف میگه اگر فردا این مال غیر درآمد، من از طرف فروشنده تعهد میکنم که ثمن تو را پرداخت کنم. پس فروشنده میشود مضمون ان، مشتری میشود مشتری، مضمون له، منم که ضامن هستم دیگه. اینا میگن زمان عهده. پس در زمان عهده مضمون ان بایه است، مضمون له چه کسی است؟ مشتری هست. میگه آیا این صحیحه یا نه؟ گفتم بله صحیحه. بله درکه و زمان درک هم میگوین، زمان درک. اونتا برای آنچه با اون بعدی فرق گذاشته بشود، اسم این را زمان عهده میگذاره. حالا هر جا به این باطل شد، باطل شد یعنی معلوم شد که این باطل بوده است، نه اینکه بعدا باطل شد. معلوم شد که این مبی مال خود فروشنده نبوده، مالی که اصلی پیدا شد اجازه هم نمیده، میگه مال من است، این زمین ملک من است، منم اجازه نمیدهم و فروشنده هم که ثمن را قبض کرده بی خود قبض کرد، من هیچ کدوم را اجازه نمیدم، نه فروختن او را، نه قبض ثمن توسط او را، هیچ کدوم را امضا نکند. یه وقتی نشه فروشش را مثلا فرض کنید امضا میکند، قبضش را امضا نمیکند، اونجا معامله صحیحه بودن. اما اون جایی که نه اصل معامله را قبول میکند، نه قبض ثمن توسط مشتری را قبول میکند، اینجا ضامن باید به تعهد خودش عمل کند دیگه، یعنی ثمن را باید پرداخت کند به چه کسی؟ ثمن را باید پرداخت کند به مشتری، که همون مضمون و لحظ. حالا بله دیگه. حالا اینجا چه میگوییم ما؟ ببینید فرقی نمی کنه، شاید فساد بی که بعدا روشن شد به خاطر تخلف شرطی باشد یا اقتران شرط فاسد باشد. گاهی از اول باطل است چون مال غیر را می فروشد، یا شرط باطلی شده، شرط باطل عقد را باطل می کند دیگه، اون شرطی که در وی لازم است اون رعایت نشده. اما اگر این معامله منحل بشود، نه چه از اول باطل بوده یا به خاطر شرط فاسد، منحل بشود، فرض مثلا به واسطه اقاله بایع و مشتری با هم توافق کردن معامله را به هم بزنند، این را اقاله میگویند دیگه، با درخواست یکدیگر باشه، یا با خیار مجلس یا با خیار حیوان، آیا اینجا مشتری حق مراجعه به ضامن را دارد؟ مشتری میتونه به ضامن مراجعه کنه؟ بگوید معامله باطل شد دیگه، فسخ شد، نمیتواند. چرا نمیتواند؟ چون ضمانت اون مربوط اون چه؟ این معامله از اصل باطل باشد، در اینجا از اصل باطل نبود، از اصل صحیح بوده، این بعدم به واسطه اقاله، به واسطه اقاله یا به واسطه فسخ این معامله باطل شد، یا به واسطه تلف مبیع قبل از قبض، چون تلف مبیع قبل از قبض بر عهده چیه؟ باید این معامله چه صحیح بوده، بعدم به واسطه این که مبیع تحویل داده نشده تلف شد، این معامله باطل شد. آیا در این موارد میتوانیم بگوییم که میتونه مراجعه کنه یا نمیتوانه؟ نمیتوانه. لا ما تجدد فیه البطلان، نه اونجایی که بطلان بعدن حادث شده باشد، کل فسق، مثل فسق به تغایر و مجلس و حیوان و شرط و طرف مبیع قبل القبض، اگر معامله اول صحیح بود بعد به هم زده شد، در اینجا مشتری حق مراجعه به ضامن را ندارد. چرا؟ لعدم اشتغال ذمت المضمون عن حین الزمان على تقدیر طلوع الانفصال، به خلاف الباطل من اصله ولو فی نفس الامر، به خاطر اینکه در اونجا که معامله از اول صحیح بوده است بعداً به هم زده شده، ذمه مضمون الان مشغول نبوده است. چرا مشغول؟ چون مال خودش را میفروشد دیگه. این فسقی که بعداً حادث شد، این بله بعداً حادث شده، از اول ذمه اون مضمونن، مضمونن را گفتیم دیگه، مضمونن چه کسی است؟
فروشنده.
در اینجا فروشنده است دیگه. ذمه او چه مشغول نبوده است، مال خودش را میفروخته، جنس خودش را میفروخته. اما اگر از اول باطل باشد چطور؟ وقت ذمه او مشغول است دیگه، از اول باطل باشد ذمه او مشغول است. اسمش را چه گذاشتیم؟ زمان عهده. مطلب هفتمی آخر مطلب
سیده ده عمله بیه او زمانه
بله؟
اگر جسته درونست نسه ریسه بیه
بلا مسئله باطل واجب نیست دیگه،
زامن
بله میکنی که بدن اینجا آدم نیکو کاریست نه این آیا بحثی نستی زامن میتونه مراجعه کنن؟ به زامن میتونه مراجعه کنن مشتری یا نه؟ کجا میتونه؟
نماج از اصل،
از اصل باطل باشه. اما کجا نمیتواند؟ بعدن این فصل بشود، یا به واسطه اقاله یا به واسطه یکی از خیاران، اونجا نمیتواند. علتش هم این است، از اول باطل باشد، ذمه بایع مشغول است، اما از اول باطل نباشد ذمه او مشغول نیست. و اما آخر مطلب، زمان درج. زمان درج. در زمان درج هم باز مضمون له مشتری است. درج معنای خسارت است. گفتم خانم. درج یعنی خسارت.
خسارت.
خسارت. در زمان درکی نسیه، من مشتری یه زمینی را فرض کنید میخرم، میخوام مثلا یه ساختمانی در اونجا بنا کنم، درختانی را در آنجا بکارم، منتها خب احتمال میدم که این زمین مال خود فروشنده نباشد. و اگر مال خود فروشنده نباشد، فردا مالک اصلی پیدا شد، این هزینه هایی که من در اینجا صرف کردم، ساختمانی که بنا کردم، این هزینه ها چه میشود؟ اون مالک اصلی پیدا شد، میتونه این ساختمان را تخریب کند دیگه، میتونه این درختان را قطع بکند. مشتری از این نگران است. و رضا به فروشنده میگوید چه یک ضامنی از طرف تو ضمانت کند این خسارت ها را که اگر فردا مالک اصلی پیدا شد و این همه زحمتی که من در اینجا کشیده ام ده ها میلیارد شاید اینجا پول خرج کنم برای این ساختمان، اینها را ضمانتی در میان باشد، ضامنی ضمانت کنند. ضامن بیاد اینها را ضمانت میکند، یعنی خسارت اون چیزهایی که مشتری اونها را صرف نموده، ضامن اونها را ضمانت میکند. این درست است یا نه؟ بازم میگه درست است. ولو ضمن للمشتری، بازم مضمونن چه کسی است؟ مضمونن چه کسی است؟ نه مشتری نیست، فروشنده است. مضمون له مشتری است. مضمون به چه چیزی ضمانت می شود؟ اون خسارت هم. اون خسارت هم. در اولین مضمون به چه بود؟ ضمان عهده. در اونجا همون چیزی که فروخته می شود، مسمن، اون کالایی که، اون زمینی که فروخته می شود. رضا اگر برای مشتری ضامنی از طرف بای ضمانت کند خسارت اون چیزهایی که او در زمین احداث می کند، ساختمان باشد، درخت باشد، این است، این جایز است. چرا؟ لوجود سبب زمان حالت العقل و هو کون العزم مستحقتن للغیر، چون سبب زمان در حال عقد وجود داشته. سبب زمان چیست؟ این زمین مال غیر است، این زمین مال خود فروشنده نیست. اگر زمین مال غیر است، پس این به ذمه بای میآید دیگه. وقتی به ذمه بای میآید، ضامن میتواند آنچه را که در ذمه بای هست اون را چه کند؟ ضمانت کند دیگه. این را الان گفتیم دیگه، ضامن میتواند آنچه در ذمه بله بایی هست اون را زمان. وقتی این زمینی که میفروشد مال خودش نیست، پس این به ذمه بیاد. وقتی به ذمه آمد، ضامن میتواند آنچه در ذمه فروشنده هست اون را ضمانت کند. منتها یه اقوال دیگری هم هست، چون یکمی بحثش طولانی است، جلسه بعد انشاءالله تکمیلش میکنیم.